بلبلان از دی به بوی آن که دگر نوبهار باز آید. سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر، اگر میان ویم در کنار باز آید. در انتظار خدنگش همی پرد دل سید، به رسم آن که به عزم شکار باز آید. ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ، که همچون نقش به دست آن نگار باز آید.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگری که دههای متمادی است در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و ادبی قلم زدند و نامی آشنا هستند برای مخاطبان ادبیات و فرهنگ. جناب دکتر سرامی سلام عرض می‌کنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم درود می‌فرستم به یکایک شنوندگان برنامه و همه اونایی که برای تولید این برنامه زحمت می‌کشند.
درود بر شما. برنامه اشراق اختصاص داره به آموزه‌ها و گزاره‌های عرفان اسلامی یا عرفان ایرانی اسلامی یا عرفان اسلامی و ایرانی که در مورد تقدم و تأخر هر یک کدوم از این اصطلاحات بحث کردیم با جناب دکتر سرامی. شاید هم به نتیجه نهایی نرسیدیم، اما ارتکاز ذهنی دارن مخاطبان محترم که ما از چه چیزی صحبت میکنیم. در این برنامه آقای دکتر اجازه بفرمایید در مورد موسیقی صحبت بکنیم در حوزه نظریات عرفانی، یعنی اینکه عارفانی که اهل نظر بودن چگونه به تعبیر امروزی ها تئوریزه کردن، نظریه دادن در باب موسیقی، و همچنان عارفانی که اهل عمل بودند و عمل کردند. در میان تمامی مکاتب و نهلهای عرفان اسلامی ما دیدیم که موسیقی به شکلی وجود داره. این به شکلی رو به عمد میگم به خاطر اینکه بعضی ها تحفظی دارن در بیان و رفتار و کنششون در باب موسیقی، بعضی ها مثل مولانا چنین تحفظی هم ندارن. از جمله مولانا که شرایطی رو برای موسیقی، برای سماع به معنای عام البته، متناسب میبینه و لحاظ میکنه. سماع از بحر جان بیقرار است، سبک برجه چه جای انتظار است. مشین اینجا تو با اندیشه خیش، اگر مردی برو آنجا که یار است. که پروانه نیندیشد ز آتش، که جان عشق را اندیشه آر است. تا ابیات پایانی که بزن شمشیر و ملک عشق بستان، که ملک عشق ملک پایدار است. حسین کربلایی آب بگذار، که آب امروز تیغ آبدار است. که حالا گریزی هم که به حضرت سید الشهدا میزنه در پایان غزل، جذاب و دلرباست. اما در یک بیان کلی، در یک برداشت کلی، جناب دکتر سرامی چگونه میتونیم موسیقی رو در اون نظام عرفانی بفهمیم؟
ببینین، اسم دنیا در لسان غربی ها که ما اونا رو بیگانه از عرفان بعضی وقتا میدونیم، بعضی از ما خیلی دیگه بیلطفی میکنن، یونیورس هست. این که ما بهش میگیم گیتی، عربا بهش میگن دنیا، در زبانهای لاتینی میشه یونیورس. یونی یعنی یکتا، واحد، همونیش که وان انگلیسی ازش هست. یکی ورس، ورس به معنی نظم و سرود، موسیقی و شعر هست. این عالم کلش یه نغمه مستدام هست، یه نغمه ای که از ازل یعنی زمان بی زمان می آغازد و تا ابد یعنی باز بی زمانی در آینده ادامه پیدا می کنه و همچنان جهان چرخان است و صدای چرخ جهان هم همین ورس رو تکرار می کنه. به همین دلیله که کسی مثل مولانا میگه ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند به آن ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ کردستیم ما. توی این تلقی که مولانا بیانش میکنه، مولانا اعتقاد به اندیشه حکیمان نداره، به طور عرفانی نگاه میکنه. این صدای عشق، نه صدای فقط چرخیدن جرم اجرام فلکیه. میگه ما در قبل از این که به این عالم بیایم در بهشت بودیم، با آدم یگانه بودیم، بعد آب و گل شکی انداخت رو وجود ما و ما به این عالم اعدام هستین ما اومدیم، توهم چی؟ هستی متفاوت با هستی حق تعالی کردیم. این صدا همون صدایی است که ما در بهشت آغازین میشنفتیم و این اسمش موسیقیه. امروزم خوراک عاشقان حق، خوراک حقیقیشون، خوراک روانهاشون موسیقیه. میگه پس خوراک عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. ما وقتی موزیک گوش میکنیم، این تصور در ما میبالد که با دوست یک جا هستیم، با دوست همنشینی پیدا میکنیم. مولانا از این بزرگتر کلامی داره که من تو کل فرهنگ ایرانی و تو کل فرهنگ اسلامی به اندازه سوادم مثلش ندیدم.
بفرمایید. بله،
مولانا با توجه به این که همه علم هایی رو که ما برای رسیدن به معاش دنبالشون میریم علم آخر خطاب میکنه، همه ی علوم، اما معتقده به یه علمیست که شیخ بهایی هم همون علم رو بعد از او فریاد میکنه، نیست علمی غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. حالا اینو بر میگردونیم ما روی موسیقی از نگاه مولانا. در یه غزلی میگه این علم موسیقی بر من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. دقت کردین با این فکر که در او باشد خیال اجتماع، یعنی ما وقتی موسیقی ناب گوش میکنیم، خب حضرت حق رو کنار خودمون میبینیم. همین فکری است که میگه من وقتی موسیقی گوش میکنم ایمانم تازه میشه. این علم موسیقی بر من چون شهادت است. شهادت یعنی چی؟ نه یعنی کشته شدن در راه حق، اینجا اون معنی رو نمیده. اینجا یعنی گواهی دادن به حضور حق، گواهی بدیم که حق همیشه حاضر است و ناظر. این شهادت، این جمله تازی رو به یاد شما میاره، لا اله الا الله. مر مسلمانی قبل از این که احکام و آیات گوناگون نازل بشه بر حضرت رسول، میگفت، میگشت توی مکه و میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین، یعنی شهادت بدین. این شهادته. بعد اگر کنار این شهادت، شهادت به نبوت رسول اکرم هم بدیم، بگیم اشهد ان محمد رسول الله، میشه چی؟ شهادتین. اگه شهادت های دیگری اضافه کنیم بهش، دیگه میشه شهادات، جمع میشه. اما وقتی مولانا میگه این علم موسیقی بر من چون شهادت است، همون شهادت چیه؟ اوله. یعنی وقتی من سماع میکنم صدای رباب رو، صدای نی رو، سرنای رو، اینا من دعوت میکنن به همنشینی با حق تعالی. چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. مرا چون نی در آوردی به ناله، چو چنگم خوش بساز و با نوا کن. نتیجه‌ای که در فرجام این غزل میگیره واقعا شگفت انگیزه. اونجا دف رو توصیف میکنه که هی میگه میزنی به من و صدای چی؟ نو تولید میکنی. وقت آخر سر میگه همین خیزد ز دف و کف یک آواز. میخوام بگم ببینین اگر آدم شنونده جهان باشه، والاترین پیام ها رو از همین ابزارهای معمولی هم میتونه بشنفه، از همین دف. همین خیزد ز کف و دف یک آواز، اگر یک نیست از همشان جدا کن. با این تعبیر میخواد بگه فعلی که بندگان انجام میدن مشارکتن انجام میدن. خدا نقش کف رو داره در این افعال، بندگان نقش پوسته دف رو دارن. تو سامانه همین دفی که میبینین، شکل خود ساختمانیش رو که نگاه بکنین میبینین پر از تعلیم عرفانی. دف رو نگاه کردن، همه شنوندگان دیدن، این درست میشه از جماد، همون گردالیایی که دور تا دور چوب دف آویزون میشه، تکون میخورن و صدای کوچولو تولید میکنن. بعد نبات، همون چوبی که دور تا دور پوسته میبینیم چرخیده. حیوان، همون پوسته‌ای که روی اون چوب مدور کشیده شده. بعد انسان، با دستش اینو می نوازه و صدا تکمیل تولید میشه. جماد و نبات و حیوان و انسان در تولید این صدا چی هن؟ مشارکت دارن. عارف می فهمه که هر صدایی که در عالم هست ظاهرن از دهان و حلقوم یک تعین، یک صاحب صدا بیرون میاد، اما از همه جهانه. همه صداهای عالم تعلق واقعی و حقیقی دارن به همه اجزای عالم. حالا شکل دیگری که این دف میتونه معلم ما باشه، دف کاملترین صورت رو داره، اصلا صورت کمال رو داره، همونی که در فرهنگ هندی میشه ماندالا. دایره است، دایره نماد وحدت، نماد این است که همه اجزاء این دایره از نقطه درونی به اسم مرکز فاصله شون یکیه. یعنی اون یک نماد حق تعالی و اون نقاط محیط که لایتنایی هستن. شما میگین محیط دایره رو با چند تا نقطه تولید میکنین؟ میتونین بگین با هزار تا، اما میتونین بگین با میلیاردها و تریلیون ها، چون نقطه درازی و ضخامت و عمق و ارتفاع چیزی نداره. میبینین که در شکل دایرگی هم تعلیم هست. اصلا دف رو یه نام دیگری براش دارن و اون چیه؟ دایره، دایره زنگی، که تلفظ عامیانه ترش میشه چی؟ داریه. میخوام بگم که عارفان ما که موسیقی رو دوست میداشتند، نه به خاطر لهو و لعب بوده، نه به خاطر این بوده که همین مجموعه سازها، صداها گزارش میکنه که همه اجزای جهان هستی باز میگردن به یک جا. این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سرامی. با ابیاتی از یکی از غزلیات حافظ اشاره می کنم که اشارتی داره به همین مضمون پایانی سخن جناب سرامی که بیتی از مولانا بود. غزل حافظ: سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگار می فروشم عشوه ای داد، که ایمن گشتم از مکر زمانه. ز ساقی کمان ابرو شنیدم، که ای تیر ملامت را نشانه، نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. که بندد طرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق بازد جاودانه. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. مخاطبان محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، اگر احیانا در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو با همکاران بنده در میون بذارید، تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست و همینطور بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای میتونید شماره 162 رو بگیرید و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید، تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازندتون.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران.
گزارشگر علیرضا حسینی.
از حسین مشفق.
با سلام خدمت شما عزیزان، مراسم نوروزخوانی یکی از رسم‌های جالبی که در بین مردم مناطق مختلف سنگسر در روزهای پایانی هر سال معمول و متداول بود، می توان مراسم نوروزخوانی را نام برد. نوروزخوانان معمولا اشعار فی البداهه می سرودند و با پرسیدن نام صاحبخانه و یا نام پسر او به طریقی خاص از آنان تعریف و تمجید می کردند. آنها در کار خودشون چنان مسلط بودند که در هر شرایطی شعر مخصوصی می خواندند. مثلا اگر سگ صاحبخانه با پاس کردن مزاحمت به وجود می آورد، این گونه می سرودند: ای صاحب که ای مهربون، عربون ببو تقربون، اسب در رو بریدم وق وق دانه هردم، تو هست منوری این چوبگی اسب ده دی، مشتی جونی مهربون، تو نیست تالار میون، سبیل ده بعد تکون بشه تا تو تا خراسون، سبیل ده بعد تکون بشه تو تا خراسون، دست بب جیبی میون، بر بیا تو پنج قرون، وابخت و نوروزی خون، همجا هستون تم ممنون، تدوانون خونا بدون، هست ایون که کینی که ملا ملکی خونه، سینه ده دک دونه، سرد دچین مرغنه، یک مرغنه کمه، کتبانوی دلقمه، کتبانو دانده هنر، دارنده هر سال پسر. نجار دره کار کنده، صندوقچه ده خار کنده، دین به دین قطار کنده، اشترونی بار کنده، لالزار با مبارک، نوبهار با مبارک، ای هوری و ای هوری، نکره معمون دوری، مرغن دره کولی، ندیمم دره سوری، تنباکو جانیم سوتا، شیطونی دل به سوتا، لالزار با مبارک، نوبهار با مبارک. پیام آوران بهار و نوروز همه روزه از صبح تا پاس از شب گذشته به خواندن سرود نوروزی می پرداختند و بر در خانه های غنی و فقیر می شتافتند و مژده نزدیک شدن بهار را به اهل خانه می دادند و هر روز ممکن بود چند دسته از نوروزی خان یعنی خوانندگان و پیام آوران نشاط و شادی در یک خانه را بکوبند. البته در حین نوروزی خانی نوروز خانان به این موضوع نیز توجه داشتند که صاحب خانه‌ای که عزا دارد به در منزل او نروند و نوروزی نخوانند. معمولا آنها در نغمه‌های نوروزی خود از افسایش گله و رمه و بره‌های پیشانی سفید و جویبارهای پر آب و خیکهای پر از کره و پنیر و فزونی نعمت و از شرایط اجتماعی و رویدادهای تاریخی و سیاسی سخن می گفتند.
دوستان حتما اسم خارتوران رو شنیدید. خارتوران یکی از مناطق زیبای استان سمنانه که در جنوب شرق شهرستان شاهرود واقع شده. مردم خارتوران بسیار صمیمی، مهمان نواز، باصفا و خونگرمند. این مردمان صمیمی هنوز آیین‌های سنتی خودشون رو حفظ کردن. از جمله جاذبه‌های این منطقه غذاهای بومی و سنتیه. آقای الله داد صالحی غذاهای سنتی منطقه خارتوران رو برامون شهر دادن.
مردم روستای خارتوران چه غذای محلی دارن؟
غذای محلی خارتوران حقاده که از طبیعی که از بستان به عمل میو از زمین گرفته مرن که خب نون گندم، شیر برنج، کره گوسفنده که حالا ما میگیم هم مسکه میگیم هم کره میگیم روغن زردشه و ایچ ای که مال گوسفنده و غذایی که بعض همه جایی هستن. بعض غذاهایی که مال مثلا چی هستم از قبیل یکش تماروغ که یک عده قارچون مگن یک عده مگن سماروغ.
بله.
بعدش پلنگوی هست.
پلنگو دیگه چی هست؟
پلنگو به تقریبا شبیه به آلا گذر رو مگیم پلنگو کونش به شبیه سیب زمینی هست. این که پلنگو و بعد اینا رو تو خب پختن سمارق که تف میتن سمارق تف میتن مثل گوشت برل سمارق تف میتن این گوشت برل بعد پلنگو رو پختش میتن پختش میتن مثل سیب زمینی ولی بهتره سیب زمینی بهتره بعد شلوک هست شلوک هستن شلوک هم که مثل اسفناج هست علا پتاش بلور میشه اینا رو تف میتن مثل اسفناج اینا این یک قضای معلی درست اینا بعد از او لاله که گل منه لاله دیگه همه جا میگن لاله دیگه لاله درست هم
بله
همه جا یه لاله لاله رو کنه شد بعض جایی که خیلی کنوی لاله بزرگ که نکنن زیاد اینا رو مثل یک اصلا ریزوی کوچک کوچک مثل برنج ریزه شمنن و با شیر پختم یا اینو باید میگن مثل همون شیر برنج میگن میگن ایش لاله بشیر
لاله بشیر
لاله بشیر شیرین خیلی هم خوب هم لاله بشیر
خوشمزه است
خیلی خوشمزه خیلی خوب هم لاله بشیر این لاله بشیر این چیزایی که تا یادم از تک خلاصه از سنتی
بله بسیار علی حاج آقا این غذاهای سنتی که شما بهش اشاره کردید رو چه فصلی میشه تهیه کرد؟
این به شلوک که تا تقریبا از 25 روز به عید و 20 روز به عید که شلوک بود. سه ماه رو خور اینا بعد از عیده، حالا 20 روز بعد از عید و 15 روز بعد از عید است. لنگو ما از همون 20 روز بعد از عید تا یک ماه 40 روز بعد از عید اینا هستن که شروع مره از 20 روز 15 روز تا حالا یک ماه بعد.
حاج آقای صالحی چه روز بیشتر میشه سماروغ رو پیدا کرد توی سطح مراتب؟
از 20 روز بعد بیشتر روز بارانی، روز بارانی که با قول خود نامیم پیک صدامنه، حالا مگن پیک صدامنه بدر مره سماروغ، ولی نه همون مال نم میشم، مال بارونه، روز بارانی.
روزه بارونی؟
روزه بارانی بیشتر
جوشه. روزه ابری چطور؟
روزه ابری اون که زمین نم دشته بشه خب رطوبت به بالایه بیشتر جوش میرن به درمان، ولی بیشترش روزه بارانی که امروز بارون یک فرداش.
حاج آقای صالحی این غذایی که اشاره کردی رو در چه وعده غذایی مصرف میکنه؟
اینا بیشترش که شام و نهار صبحانه از اینا مصرف میشه.
بله بسیار عالی.
با تشکر از حاج الله داد صالحی به خاطر توضیحات کاملش. تعطیلات نوروزی فرصت مناسبی برای مراسم شادی مثل عروسیه. به روستای عباس‌آباد از توابع بخش میامه شاهرود میریم و صحبت‌های یکی از بانوان این روستای تاریخی رو درباره مراسم عروسی در عید نوروز میشنویم.
ما در عباس‌آباد روزای عید، ما همه عید نوروز عباس‌آباد، اشارو، تهرو، مشهد، همه تشریف میان به عباس‌آباد. خواستگاری ها من، عروسی ها من همه در عباس‌آباده. بعد یک عده از فامیلای دامو، بزرگای دامو میان به خانواده عروس از دختر خواستگاری منن. وقتی که خواستگاری تموم مره، مرم به سیزده بدر. سیزده بدر ما قسم چپونا میستا. مرم به اونجا 4 کیلومتر عباس‌آباده. مرم اونجا دامو میان ورسال عروس، که دیگه تمومی فامیل قریبه عباس‌آباده همه بفهمن که او زن همو دوماد است، نامزاد شه. بعد دیگه وقتی که تموم مره و مرمده فامیلای عروس و دمو دید استه مره، مردو ده یک طرف، خانمو ده یک طرف، عالم سلو جنجنی و گرمانی و حلقه تلو آوردیم دختر مخیم شمو. عروس هم مرمده رو مگه که عالم سلو جنجنی و گرمانی و حلقه تلو آوردیم پسر مخیم شمو. دیگه تموم مردم اونجا مفهمه که اینو با هم دیگه نمزرف.
ما بخشی رو در برنامه نوروز داریم به نام بخش گردشگری که از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
در منطقه سیاه‌کوه در جنوب گرمسار سه کاروانسرای وجود دارد که کاروانسرای شاه عباسی یا قصر بهرام از همه آنها بزرگتر است. این کاروانسرا یکی از کاروانسراهای به جا مانده از دوره صفویه است که در سر راه قدیمی و تاریخی کاروانسرای کبیری اصفهان کاشان یا خار یا گرمسار امروزی و خراسان بوده است. پلان بیرونی این کاروانسرا چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبی است. روکار آن از سنگهای بزرگ آهکی سیقل داده شده سفید رنگ می باشد که از کوههای نزدیک آورده شده است. اطراف این بنا شش برج بنا شده و سردر آن را سنگ بزرگ یک پارچه تشکیل می دهد. در دو طرف سردر بنا اتاق کوچکی قرار دارد که گویا قراول خانه بوده است. داخل کاروانسرا محوطه بزرگی است که گرداگرد آن 20 اتاق کوچک با یک درب برون روزن با پوشش گچی قرار گرفته و در دو سوی شرق آن یک صحن بزرگ ساده تاق بلند زربی و در بدنه غربی تالاری وسیع با
دوستان ارجمند. در ادامه برنامه‌ها بر آستان جانان رو میشنویم و به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.